داره اش میشه آب خالی و این آب خالی به صورت تبخیر میشه. پس باز نگه داشتن چشم موقع نگاه به تلویزیون یا موقع رانندگی یا موقع کار با موبایل حتما موجب خشکی میشه و افراد اگه میتونن مرتب فکر بزنن در این موقع این ستگاهی گفتم، اگه نمیتونن از قطع اشک مسئول استفاده بکنن که چشمشون نرم بشه، والا حتما موجب میشن با خشکی مزاحم چشمشون
و درد سرساز میشه دیگه.
بله بله،
در مدت زمان طولانی. خیلی ممنونم. همسایه دیگری خانم سراج همدانی از اهواز پرسیدن که آیا خشکی چشم میتونه در اثر عوارض جانبی داروها ایجاد بشه؟
بله، برای داروها که مدر هستن، برای مثلا فشار خون بعضی موقع دارو میدن که ادرار زیاد میکنه.
بله.
یا برای ناراحتی کلیه یه دارو میدن که ادرار زیاد بشه. هر دارویی که مدر باشه و بعضی داروی پوستی مثل راکوتان، اینا از عوارضشون خشکی چشم هست. بله.
درسته.
معمولا تو بروشور داروها می نویسن، دکترم بهشون میگه و بعدم وقتی که مواجه میشن معمولا اول با اشک مصنوعی سعی میکنیم که مشکل حل بکنیم. اگر نه میگیم که دارو رو کم کنن یا قطع کنن براشون.
آه، یعنی موقتی تا زمانی که دارو مصرف میشه این
مشکل. بله، وقتی قطع کنن معمولا 9% خوب میشن.
درسته. خانم فیروز شیراوند از رومشکان هم پرسیدن که من هر وقت جلوی آفتاب میرم اشک از چشمام میاد، آیا میتونه نشان ضعیف شدن چشم باشه؟
نه، این عوامل بیرونیه، تحریک مثلا مرمک و تحریک خود چشم و احتمالا مثلا عادت نداشتن به آفتاب و اینا میشه تحریک میشه و اشک میاد، اصلا با ضعیفی ارتباط نداره.
درسته. همسایه دیگری هم با شماره 0912-0633 گفتن که درد قسمت کروی چشم و بالای ابرو نشونه چیه؟
درد اول نشانه کار ممتد با موبایله.
آه، یعنی طولانی مدت در واقع استفاده کردن این مشکل رو دارم. یکی دیگه از همسایه‌ها گفتن که هر وقت از لنز استفاده میکنم چشمم دچار خشکی میشه و دکتر گفته باید اشک مصنوعی استفاده بکنی بعد از مثلا چند ساعتی. چرا این اتفاق میفته؟
معمولا لنز موجب خشکی نمیشه. اگه فیتش خوب باشه، تنظیمش درست باشه، اتفاقا اشک زیرش جمع میشه و چشم خیس نگه میداره. حالا بعضی موقع ممکنه که یا لنز مناسب فیت نشده باشه یا یعنی اینکه پلکشون مشکل داره نمیتونه مثلا خوب تعامل کنه اون لنز رو. و بله، اشک مصنوعی میزنم که روش نرم میشه و حرکت چشمم راحت‌تر میشه، خشکی پیدا نمی‌کنم، بهتر میشه. درسته بعضی از مصرف کنندگان کانتاکت لنز، لنز تماسی نیاز دارن که روی لنزشون اشک مصنوعی بریزن، عیبی نداره.
درسته. و دوست دیگری گفتن با شماره 0912-40-68 گفتن که من بعد از ظهر در بیرون خانه بیشتر چشمم خشک میشه و ضربان چشمم رو میزنه و بالا بالا، حالا چیزی که دقیقا نوشتن بالا بالا میره و تحت کنترل من نیست، آیا درمانی داره؟
ضربان که چشم نداره که، بعضی موقع ها چشمشون ممکنه که پلک،
شاید اون پرش هایی که روی پلک انجام میشه اونو دارن میگن
پرش ممکنه ایجاد بشه.
بله بله،
پرش پلک مثل حالاتی که نبض داشته باشی بیزنه، اون استرس، معمولا بیش از 99% عاملش استرسه و کاری به عصر و شب و بیرون و اینا نداره. هر موقع استرس بیشتر میشه اون پرش ها بیشتر میشه، نبض مانندا بیشتر میشه، پلکی که تکون میخوره مثل لرزش پیدا میکنه.
بله.
آرامش پیدا کنه خوب میشه، معمولا به خاطر استرس و استرس مداوا کنن.
آه، رفتی به خود چشم نداره؟
نداره. نه.
آقای دکتر یه سال دیگه هم میپرسم بعد دیگه بیش از این وقت شما رو نمیگیرم. دوست دیگری با شما 0915-1660 گفتن که آیا مطالعه زیاد بیوقفه باعث خشکی چشم میشه؟
بله دیگه، شما مطالعه که میکنی چشم باز میگه همه داری به کمتر موجه میزنی، طول بکشه چشم خوش میشه. بعد بتونید در حین مطالعه پلک رو ببندید کامل، بعد باز میکنید، ببندید باز میکنید تا خوش نشه چشم، اون اشکال نداره اون وقت. اما اگه این کار رو نکنید خب بعد خوش میشه، باید بین مطالعه یه ساعت کوچولو داشته باشید.
من عذرخواهی میکنم از شما، همین الان یه سال دیگه اینقدر اگه بتونید کوتاه جواب بدید ممنونتون میشم. گفتن که از راه های درمان خشکی چشم هم از آقای دکتر سوال کنید.
یکی از راه های درمان اینه که در خانه رطوبت ایجاد بکنید، مثل اینکه کسی بدون رو بخاری که بخار بکنید، یا رطوبت هایی با دستگاه درست میکنن، رطوبت سرد مثلا در تابستان.
بله.
هوا مرطوب باشه.
بله.
یکی از راه هاشه در کنار نسیم قرار نگیرید که این روزا حالا کولر آبی و اسپریس اینا کار میکنه باد میزنه، حتما جایی بشینید که از پشت سرتون باد عبور بکنه به طرف جلو.
بله.
و به چشمتون نخوره موجب تبخیر میشه. و موضوع بعدی اینه که اگه زیاد باشه خشکی، انعکاسی هستش که باد رو جلوشون میگیره، هوا رو جلوشون میگیره، بهش میگن ایربند یا یه حالتی شبیه واشر لاستیکی داره،
درسته،
دور چشم رو میگیره، نمیذاره که اشکی که داریم تبخیر بشه. از تبخیر اشک کمی که داریم جلوگیری میکنه. و اینا که معمولیه، میتونه شماره دارم باشه، اگه کسی اینا که شماره دار داره، دورش یه واشر لاستیکی داره که از تبخیر اشک جلوگیری میکنه. اینا که کمک نکرد، بعد یه قطعه اشک مصنوعی که آگاهیش 3 ساعت یه بار 6 ساعت یه بار بزن که چش نرم میشه.
بیرون از منزل هم که از عینک آفتابی استفاده بکنن که یووی مناسب داشته باشه، و اگه باز این اتفاق افتاد باز از اشک مصنوعی استفاده بکنن.
بله، هر گونه عینکی که جوری باد بگیره و شیشه بزرگ داشته باشه که بپوشونه چشمو، قطعا از تبخیر اشک رو گیری میکنه و بهتره. اگه کسی عینکیه، عینک بدرش بگیره.
آها.
این صفحه عینکشون بزرگ باشه.
بله.
که بپوشونه سطح چشم رو. عینکی نیستن، یه عینکی آفتابی معمولی بگیرن و بزنن که جوره بادو بگیره، چش کمتر خوش میشه. اگه بادم خوشی داشتن که قطع اشک مصنوعی.
و آخرین سوال پرسیدن که آیا ورزش چشمی وجود داره؟
تقریبا نه. من میگم که مثلا شستشو با آب گرم شامو بچه یه بهداشتی خوبه، یا با چای شستشو بکنن کار بهداشتی خوبه. ورزشی نداریم که مثلا یه برای کاری برای چشم انجام بده، نه. اونایی که الان هست مال بعض بیماری خاصه که مالت عام نداره که بخوام من اینجا الان مطرح کنم.
درسته. حالا البته من یادم میاد که در گذشته با یکی از پزشکان متخصصین صحبت کرده بودیم، میگفتم وقتی که خیلی طولانی مدت حالا جلوی مونیتور هستین و چشمتون خسته میشه و احساس درد تو چشمتون میکنی، سعی کنید که به این نقطه دوری مثلا نگاه بکنید، شاید این مؤثر باشه. آیا شما هم تصدیق میکنین
این صحبت؟ من این ورزش نیست. شما وقتی به موبایل نگاه میکنید، بعد یک روب که نگاه کردیم و یه دقیقه به دور نگاه کنید،
که یک استراحتی داشته باشه،
تطابق انسان اون موقع ریلکس میشه، شل میشه و از بین میره تطابق، چشم استراحت میکنه. مانیتور، تلویزیون، کامپیوتر، موبایل، این ها تو دارن. یک روب که کار کردیم یه دقیقه به دور نگاه میکنید، دور تر 6 متر. این ساعت کار کردیم 3 دقیقه به دور تر 6 متر نگاه میکنید، یک ساعت شد 5 دقیقه. نمیشه تا آخر شب تکرار میکنید این کار انجام بدین، دیگه خسته نمیشین، چشم حالت استراحت داره.
بله.
این ورزش نیست، این یک نوع استراحت چشمی که برای کسانی که با موبایل و کامپیوتر زیاد کار میکنن ضروریه.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر فتوح‌زاده عزیز و نازنین که همیشه یار و یاور ما در خونه زندگی هستی. خیلی ممنونم که این فرصت در اختیار ما قرار دادین. روز بسیار خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون.
روز بخیر.
باشه، بفرستم بعد از اون منتظرم. باشه، خداحافظ.
آقا
جانم، عزیزم، جانم،
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد رفت.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه، شیرالات بهداشتی ماهان.
سرای خودرو در سرای بزرگ ایرانی و برگ سبزی که تحفه ایست ارزانی شما، عرضه ویژه تعداد محدودی خودروی پیکاپ و کامیونت دایون به قیمت کارخانه و با شرایط اقساط بدون سود و ضامن، همراه با ثبت سند به نام مشتری که خرید خودرو را نیز از همیشه آسوده تر کرده است. خریدی رویاگونه از سرای خودرو در سرای ایرانی. قم، سرای ایرانی.
بابا
خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه.
پسر کنترلش که اینجاست، حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمند تک الکتریکه، یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
6 تا 24، 6 تا 24، 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش، فرش، فرش بهشتی یه عالمه اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
سعید، میگم تو که رفتی اینجا؟
کجا؟
ببین عکسشو ببین، کوچه قرینه تهران.
کوچه لولاگر.
آره من نرفتم ولی خب میگم اینجا میشناسی؟
آره خودم هم نرفتم ولی شنیدم.
شنیدی؟ میگم یه روز میای بریم ببینیم چه جوریه. خیلی دلم میخواد برم، عکسش خیلی جالبه.
باشه بریم.
اصلا یه روز که هم فرصت داشتیم هم حوصله بریم مرکز شهر، مثلا خیابون حافظ، خیابون جمهوری، چه پیاده رو بریم خرید کنیم. میدونی چند وقت سر فرصت نرفتیم پیاده تو خیابون قدم بزنیم خرید کنیم.
آره میگم حالا بذاری یکم از کوچه لولاگر بگم، شاید بقیه همسایه هم براشون جذاب باشه، خوششون بیاد، بخوام برن یه سر به اونجا بزنن.
آره بابا کوچه لولاگر معروفه به کوچه قرینه چون ساختموناش با هم قرینه است.
آره میدونید همسایا ساختمونای قدیمی آجوری که دو طرف کوچه قشنگ شبیه همن، به خاطر این میگن قرینه.
آره خیلی جالبه، یعنی ساختمونایی که هنوز نوسازی نشدن و وقتی که اونجا قدم میزنی فکر میکنی که داری تو سالای خیلی قبل سفر میکنی.
این کوچه لولاگر جزء آثار ثبت شده میراث فرهنگی البته.
آره دقیقاً، داستانش هم اینجوریه که سال 1317 آقای محمد باقر لولاگر،
خدا رحمتش کنه،
خدا رحمتشون کنه، ایشون که خب دستی هم تو کار خیر داشتن، شروع به ساخت بیمارستان و مسجد میکنن
که هنوز هم البته این بناها هستن.
بله بعد تو کوچه لولاگر شروع به ساخت و ساز خونهایی میکنه و چون ایشون تو این زمینه با برادرش شریک بوده، هرچی برای خودش میسازه یه نمونه هم این همونو برای برادرشون هم میسازه.
بله اینجوری میشه که کوچه قرینه تهران ساخته میشه، کوچه با خونهای کاملا همسان با بهارخوابا و درختای متقاره.
آره خیلی زیباست، پس یه روز بریم دیگه.
آره بریم فردام که جمعه است، اصلا میتونیم همین فردا بریم.
اوه من موافقم، فردا خوبه.
موافقی؟
بله.
پس تصویب شد دیگه.
شد.
فردا بس میریم.
فردا کوچه قرینه.
انشاءالله. بله.
در میان آرزوها چون کویری در سراب، چشمه خشکیده از امواج آب، من سرودی در گلو بگرفته از قلب، آر رنجم رو بابا،
من چو فانوسی به تاب بی کفی مهوا گرفتم، شمع بی نورم که در فانوس جانم جا گرفتم، بوی تنهایم که در تنهایی تو، بوی تنهایم که در تنهایی تو، رفتم از یاد یار ایستادی، مرغ بندر جان من خوشگرد منزه، وای بر من وای بر من وای بر دل.
خب همسایه های عزیز خیلی ممنونیم که همچنان همراه خونه زندگی هستیم. من یه تشکر ویژه بکنم از شمایی که داری مشارکت میکنی در مورد موضوع، خوش آمد میگم به شمایی که شاید تازه به جمع اهالی خونه زندگی اضافه شدین. ما امروز داریم در مورد قوانین حقوقی مربوط به ضمانت برای وام صحبت میکنیم. این که مسئلهیه که خیلی همون تجربهش کردیم دیگه، حالا هر دو طرف داستان رو امکان داره تجربه کرده باشیم، یعنی همین که برای کسی ضامن شده باشیم یا کسی برامون ضامن شده باشه. حالا بیشتر این که برای کسی ضامن میشیم و خدایی نکرده حالا اون شخصی که وام گرفته کوتاهی میکنه، پرداخت نمیکنه قصه خودشو و یه جورایی بعضی مواقع اتفاقات بدتری هم میفته، اصلا کلن ناپدید میشه و اون بنده خدا ضامن میمونه با کلی قسط های داده نشده و جریمه و دیر کرد و خب خیلی سخته دیگه، مخصوصا تو شرایط اقتصادی امروز خیلی باید دقت بکنیم. اگر چنین تجربه‌ای دارین، براتون اتفاق افتاده، خودتون دقیقا این مسئله براتون پیش اومده، هم به عنوان ضامن هم به عنوان کسی که حالا وام گرفتین، ممنون میشیم که راهکار و تجربه خودتون رو چه پیامکی چه تلفنی برای ما بگین. 3102 شماره پیامکمونه، 2265-2876 هم که شماره تلفن خونه زندگی. بی صبرانه منتظریم. کار میکنیم اینا؟
هیچی، بشو بساب جا به جا پخت و پس همه چیز با هم.
اوه خسته نباشی.
سلامت.
خبره؟ خب بگو بیام کمک.
نه نه قبون دستت، فکر نکنم بتونی کاری بکنی.
با چرا؟
نمیتونی دیگه، چون خودم 2 ساعته دارم اینا رو میسابم جا به جا میکنم ولی فایده نداره.
چیو؟
ببین این فرا نگاه کن، این یکیش تازه تازه، این یه نمونش، معلوم نیست کی چی ریخته که اینجوری هم سوخته.
ببینم.
نه ببین، دیروز وقتی داشتم کیک میپختم دیدمش، امروز اومدم تمیزش کنم ولی مگه میره؟
رایش پیش خودم آخه.
بابا سعید من 2 ساعته دارم سعی میکنم این لکه رو پاکش کنم، هنوز کامل نرفته، بعد تو میخوای چیکارش کنی آخه؟
خب دیگه هر کاری یه راهی داره، یه ترفندی داره.
اوه آقای وارد بفرما، این گوی و این میدان.
خیلی خب، جوش شیرین داریم؟
جوش شیرین؟ آره آره، برای چی؟
خب پس جوش شیرین رو بردار بیار که میخوام امتحان کنم ببینم میشه یا نمیشه.
چی میشه یا نمیشه؟
ببین اون روز علی آقا رستم‌پور هست.
خب میشناسمشون.
آره این همسایه.
آره
میگفت که جوش شیرین و آب و اگه با هم مخلوط کنی میتونه هر لکه سفت و مقاومی رو تمیز کنه.
ایشون گفت واقعا؟
آره، آره بابا رو پیانوی روحامشون لکه افتاده بود.
رو پیانو؟
آره گفت من با جوش شیرین و آب اون لکه رو تمیز کنم. نمیدونم حالا ضرر که نداره. ما هم امتحان میکنیم.
راست میگی.
تو چه شیرینو بردار بیا.
راست میگی. بردار بیا. ضرر نداره. بیا بفهمم.
آها. ببین یه ظرف کوچیک برمی‌داریم.
خب.
یه مقدار جوش شیرین می‌ریزیم تو. چند قطره هم آب.
چند قطره هم آب. خب.
می‌خوایم به یه حالت خمیری برسیم. یعنی اینقدر آب بریزی که یه طرف خمیر بشه. بعدم دیگه الهی به امید تو دیگه ببینیم چی میشه.
خب بس دیگه زیاد آب نریز. آب
نه 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 خوبه خوبه. زیاد هم نباید آخه صفر باشه.
خب همین میگم، یعنی فقط آب و جوش شیرین؟
حالا دیگه این جوش شیرین خمیر شده همون رو میمالیم کف فر رو تمام لکه ها.
خب
بعد همه جاش قشنگ پخش میشه و
خب بعدش؟
بعدش که باید یکم صبر کنیم دیگه، معجزه که نمیکنه همون لحظه. یه ساعتی صبر میکنیم، بعد با یه دستمال پاکش میکنیم ببینیم تمیز شده یا نه.
یک ساعت بعد صبر کنم؟ باشه، خدا کنه که تمیز بشه دیگه، کلافم کرده این لکه.
نمیدونم، امین الان امتحان میکنم ببینم چی میشه.
آره امیدوارم.
علی آقا که... میگفت که برای اونا که جواب بده
برام لکه فرم ببره. آره امیدوارم.
خب ممنونم از شمایی که داریم مشارکت میکنید. باز من یه خواهشی بکنم، اگر در مورد موضوعمون بحث قوانین حقوقی مربوط به ضمانت سوال دارین، سوالاتتونم بفرستین. همیشه سوالات شما خیلی کمک میکنه به اینکه ما بتونیم هم بحث خوبی داشته باشیم، همین که نتیجه خوبی بگیریم. مثل آقای علی اشرف پارسا از هرسین کرمانشاه که سوالتون رو من یادداشت کردم و حتما میپرسم، سوال خوبی هم پرسیدی. اما دیگر عزیزانی که حالا تجربهشون رو گفتن، دوستی گفته که با سلام روزتون بخیر، اگه فردی با اسم من وام گرفته باشه و اقساطش بمونه و به هر دلیلی نتونم پرداخت کنم، از نظر قانونی چه مشکلی برام پیش میاد؟ 915-2147. حالا این سوالم سوال بسیاری از شما همسایه های عزیز امکان داره باشه، اینم حتما یادم باشه که من از کارشناسمون بپرسم.
سعید گفتی که اگه کسی دعوا تجربه داره بگین، اگه اجازه بدی من یه دون کس همسایه توی صفحه مجازی خونه زندگی که از تجربهشون گفتن اینو بگم. ایشون گفتن که خانم محترم شجاعی همسایه خوبمون گفتن که اگه وام گرفتن برای آدم خوب و با خدایی باشه که خوب آدم دستشو بگیره کمک کنه، وگرنه که متاسفانه ممکنه چوب کار خیرشو بخوره. دقیقاً این اتفاق برای همسرم افتاد. 10 سال پیش ضامن شد، طرف آشنا بود، ولی از ما سوء استفاده شد و قسط وامو پرداخت نکرد. وام 8 میلیون ما بعد از چند سال 23 میلیون پرداخت کردیم. عجب. و تا امسال هر کس تقاضای بانکی از ایشون داره میگه که من پشت دستمو داغ کردم که دوباره به کسی اعتماد نکنم.
خب من یه پیام دیگه هم بخونم و بریم همراه بشیم با کارشناسمون آقای یزدان قزلو. گفتم فردی که به عنوان ضامن معرفی میشه بعد از ارائه مدارکی مثل معرفی نامه کسر از حقوق و فیش حقوقی، سفته یا چک، و بعد از اعتبار سنجی که انجام میشه تا پایان مدت قرارداد به عنوان ضامن تا پایان قرارداد باقی میمونه. دریافت سفته یا چک معادل مبلغ از وام گیرنده برای اطمینان بیشتره. میشه گفت وام چیز بدی نیست و جایزم نیست که باید اونو مدیریت کنیم. یزدان قزلو ممنونم. اما میخواییم کاملا علمی آشنا بشیم با بحث حقوقی ضمانت برای وام. ارتباطمونم برقرار شده با کارشناس بسیار عزیز و دوست داشتنی، صابخونه هستن دیگه، دوست و همراه دوست داشتنیمون جناب آقای دکتر سید محمد آذین، وکیل درجه یک حقوقدان. آقای دکتر آذین عزیز سلام، وقت بخیر، خدا قوت، خیلی خوشحالم، خیلی هم خوش اومدیم به خونه زندگی.
آقای دکتر سلام، خوش اومدیم.
سلام عرض می‌کنم سعید جان، مینا خانم، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم، مشتاق دیدارتون.
قربون شما، همچنین آقا ما بی صبرانه مشتاق دیداریم.
مخلصی در خدمتتون هستم.
آقا من میخوام وام بگیرم، میای ضامن من بشین؟
حتما با کمال میل دستور بدین.
یا این تجربه‌ای که همسایه‌ها میگن یه جوری میشه که من حالا قبل از اینکه با شما ارتباط بگیرم این حرف رو به همسایه‌ها زدم، گفتم نه با صورت مسئله رو پاک کنیم که بگیم آقا اصلا کلن دستمون رو داغ کنیم نریم زامن بشیم، ولی خب واقعا یه ذره بد روزگاری شده دیگه، همه الان نگرانم میترسن تو این شرایط بد اقتصادی، اگر حالا خودمون که کلی گرفتاری و مشکل داریم بعد بخوایم زامن کسی هم بشیم اونم اضافه بشه دیگه واویلاست.
دقیقاً همینطوره.
آقای دکتر واقعا چه قوانین حقوقی داره این مسئله؟ اصلا یه ذره در مورد این ضمانت برای وام برای ما بگین.
والا مقرراتش رو مشالله سنمنده ها به خوبی مطلع بودند و توی تماس ها و پیغام هایی که شما فهمیدید به خوبی پوشش دادن. حقیقت این هستش که وقتی کسی ضامن بدهی دیگری میشه لااقل توی سیستم بانکی ما مسئولیت تضامنی پیدا میکنه با اون شخص بدهکاری. این گونه نیست که در واقع بانک و سیستم بانکی معطل بمونه که حالا ابتداعاً همه راههای وصول دین رو از شخص بدهکار پی بگیره، اگر به نتیجه نرسید بره سراغ ضامن.
بله.
اون فرم‌های ضمانتی که ضامن پر میکنه این اجازه و این امکان رو به در واقع وام دهنده میده که در صورت عدم وصول هر یک از اقساط وام بلافاصله مراجعه کنه به ضامن. یعنی اینجوری نیستش که حالا ما فکر کنیم یه مسیر طولانی وجود داره برای مطالبه طلب شخص بدهکار و مثلا حالا جای نگرانی نیست، لااقل یک سال بعد بدون دنبال مزایده اموالش یا توقیف حقوقش بعد میان سراغ ضامن. نه، تمام اون تضمیناتی که وام دهنده ابتدا از ضامن میگیره برای این هستش که دیگه خیلی معطل این داستان ها نشه و سریعا مراجعه کنه حالا یا به کسر از حقوق ضامن یا مراجعه کنه به اقدام برای مطالبه وجهی که به عنوان سفته یا چک تضمینی در اختیار وام دهنده قرار میده. و خب بانک ها و سیستم بانکی هم ماشاءالله واردن، خیلی سریع این مسئله رو اقدام در واقع عملیاتی میکنن. معمولا بعد از دو قسط معوقه میرن سراغ ضامن تماس میگیرن و ازش میخوان که اقساط رو پرداخت کنه، در غیر این صورت اقدام میکنن برای وصول طلب از محل تضمیناتی که ضامن داده. به همین جهته که میگن یه شمشیر دولبه است. یعنی
بله.
خب به قول فرمایش شما
مرسی.
اگه قرار باشه هیچ کسی دیگه اعتماد نکنه به دیگری و مسیر ضمانت کردن بسته بشه به طور کلی، خیلی از گرفتاری های ما دوچندان میشه. یه نمونه خیلی ساده شو خدمت رو عرض میکنم. شما برای ازدواج کردن به نیازمند در واقع حمایت لااقل دو تا ضامن هستین که بتونین از وام ازدواج برخوردار بشین. وامی که طبق مقررات باید در اختیار هر زوج ایرانی قرار بگیره، باز ما دو تا ضامن لازم داریم و اون دو ضامن هم بعد حسابی تضمینات بدن. یعنی به این سادگی با اینکه طبق قانون باید بانک ها وام بدن به زوج های ایرانی، باز همون ضامن ها باید اگر که وثیقه ای دارن وثیقه بگذارن، اگر که جایی شاغل هستن گواهی کسر حقوق بیارن، علاوه بر اون به میزان اصل دین و سودش باید سفته در اختیار بانک قرار بدن. خب وقتی برای یه وامی که طبق قانون به همه تعلق میگیره اینقدر تشریفات و اینقدر سختگیری وجود داره، طبیعتا روی وام هایی که جنبه قراردادی و غیر در واقع الزامی داره به طریق اولا سیستم بانکداری سخت میگیره. و خب اگه قرار باشه هیچ کی به کس دیگری اعتماد نکنه، تمام این فرصت ها و تسهیلات برای ما از دست میره.
بله.
منتها به نظرم میاد که باید به سابقه مالی اون شخصی که متقاضی وام هست نگاه بکنیم، حواسمون جمع باشه که تو چه شرایط مالی داره تقاضای وام میکنه.
بله.
بعضیا وام میگیرن که فقط امروز رو به فردا برسونن، یعنی در آستانه ورشکستگی هستن، شاید چه بسا اون شخصی هم که تقاضا دارن که ضامنشون بشه از این مسئله مطلعه. خب یه همچین آدمی رو ضمانت کردن اشتباهه، به خاطر اینکه داره پول بانک رو میگیره فقط امروز رو به فردا برسونه.
بله،
هیچ
بله.
برنامه‌ای نداره، هیچ منبع درآمدی نداره و طبیعتا وقتی این مبلغ تموم میشه دیگه هیچ منبعی برای باز پرداخت دایونش نخواهد داشت. اما نه، میدونیم که یکی از آشنایان، یکی از دوستان، یکی از اقوام کار و کاسبی مشخصی داره، درآمد ثابتی داره.
بله.
اقساط وامی رو که ما میخواییم ضمانت کنیم اقساطی هست که هم اون و هم ما میتونیم از پسش بردیم. این خیلی مسئله مهمیه. یعنی زامن باید تصور بکنه که روزی خواهد رسید که این اقساط بیفته به دوش من، آیا اصلا خودم توان پرداختش رو دارم یا اصلا